ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 27 فروردین سال 1401 خورشیدی برابر با 16 آوریل سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران در نامه‌ای از زندان قرچک ورامین با اعلام اینکه داروی قلب بیماریش طی 4 روز اخیر در دسترس او نبوده، رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه را مسئول مستقیم سلامتیش اعلام کرد. خانم محمدی اشاره کرد که نسخه این دارو در انباری در زندان است و علی‌رغم اعتراض هر روز به مقامات زندان اقدامی در این مورد انجام نشده است. این فعال حقوق بشر نوشته که تحویل ندادن داروی قلب مریضیش در جهنمی مثل قرچک معنای خاص خود را دارد و تدارک مرگ یک زندانی در این زندان است. نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده فعال مدنی روز سه‌شنبه هنگامی که قصد داشتند خود را به زندان معرفی کنند به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در این ارتباط خبرگزاری هرانا خبر داده که خانم مطلب‌زاده هم به داروهایش دسترسی ندارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با اعلام اینکه مطالبات فرهنگیان و معلمان بازنشسته برآورده نشده است، گفت که این اعتراض‌ها به صورت مداوم تا تحقق آنها ادامه خواهد یافت. در این بیانیه تأکید شده که قانون همسانسازی برای فرهنگیان بازنشسته اجرا نشده و در این حال طرح رتبه‌بندی معلمان شاغل هم سلاخی شده است. این تشکل صنفی معلمان سال 1400 را سال اعتلای جنبش معلمان برای تحقق مطالباتشان دانسته که یک دهه از عمر آن می گذرد و افسوده که در این سال توانستند 11 تجمع سراسری را سازماندهی کنند. جذب رسمی معلمان، استخدام موقت، برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت، توقف خصوصی سازی در آموزش و پرورش، تغییر نیافتن مالکیت صندوق فرهنگیان، و آزادی معلمان زندانی از دیگر مطالبات فرهنگیان است. وکیل رسول بداغی روز شنبه در توییتی اعلام کرد که موکلش به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. رامین سفرنیا نوشته است که آقای بداغی همچنین به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار به مدت 2 سال محکوم شده است. رسول بداغی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان اسلام شهر است که سابقه بازداشت و زندان دارد. در ماه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراضات صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان شدت گرفته است. در خبر دیگر، دادگاه رسیدگی به اتهام‌های دادخواهان سلامت از جمله مهدی محمودیان روز شنبه به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. آقای محمودیان فعال مدنی زندانی روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار علنی برگزار شدن دادگاه شده بود. دادخواهان سلامت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به سوء مدیریت کرونا متهم کرده و آنها را مسئول جان باختن 10,000 ایرانی دانستند. آنها به دلیل تلاش برای طرح شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای در مورد سوء مدیریت کرونا و نیز خودداری از امضای تعهدنامه برای عدم شکایت در این زمینه در مهر ماه سال گذشته بازداشت شدند. و خبر آخر این که روسیه روز شنبه به دلیل آنچه موضع خصمانه بریتانیا در قبال جنگ در اوکراین خواند، ورود بوریس جانسون نخست وزیر، لیز تراس وزیر خارجه و بن والاس وزیر دفاع همراه با 10 مقام دولتی و سیاستمدار دیگر بریتانیا را به خاک خود ممنوع کرد. این اقدام پس از آن است که بوریس جانسون اخیراً در سفر به کیف پایتخت اوکراین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. روسیه پیشتر در ماه مارس هم ممنوعیت مشابهی را علیه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعمال کرده بود. کسرا.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. ادامه فعالیت‌های ساخت و ساز پتروشیمی میانکاله را به آگاهیتون می‌رسونیم. حاد شدن وضعیت سلامت علیرضا ثقفی دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر را بررسی می‌کنیم. لغو پروانه وکالت حسین احمدی نیاز را دنبال می‌کنیم. ادامه حبس مراد طاهباز فعال محیط زیست رو به آگاهیتون میرسونیم و سری میزنیم به صحنه نبرد روسیه علیه اوکراین. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. پس از هشدارهای متعدد فعالان محیط زیست و افزایش مخالفت عمومی با تأسیس پالایشگاه پتروشیمی میانکاله در توابع شهرستان بهشهر، دادستانی کل ایران دستور داد که تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود. در 21 فروردین هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 دستور بررسی طرح و توقف پروژه احداث پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است، اما همه این دستورات نه تنها باعث توقف نشد که ساخت و ساز با سرعت بیشتری ادامه یافت. در گفتگویی که ساعتی پیش با منصور سهرابی، متخصص محیط زیست ساکن آلمان داشتم، از وی در مورد این وضعیت پرسیدم. منصور سهرابی:
اینها فراتر از قانون عمل میکنند و نهادهایی حتما حامی اینها هستند که بالاتر از نهاد ریاست جمهوری و حتی قوه قضاییه است. آنچه که در صحبت‌های مقامات مربوطه ما میتونیم استنباط بکنیم اینه که نهادهایی هستند که به قولی نامرئی هستند و یا شاید وابسته به نهادهای امنیتی هستند که دارای قدرت خاص هستند و میتونن پروژه‌هاشون رو جلو ببرن. مکانیابی این پروژه که بسیار مکانیابی غلطی بوده، ولی متاسفانه مقامات محلی از جمله استانداری و حتی نمایندگان مجلس هم درگیر این قضیه شدن و دارن حمایت میکنن، توجهی هم به مسائل زیست محیطی ندادن. آقای قالیباف هم داشت از این پروژه حمایت میکرد و میگفتن که خب سرمایه گذاری شده و کارها انجام شده، الان ما نباید سنگ اندازی بکنیم. آنچه که در ایران متاسفانه روی داده و داره روی میده اینه که جایگاه سازمان محیط زیست که یک جایگاه نظارت هست، متاسفانه قدرت اجرایی نداره و هنوز به صورت یک سازمان تزیینی و لوکس بهش نگاه میشه و اصولا نمیتونه مانع تو این پروژه‌ای باشه. نباید فراموش بکنیم مسئله اصلی اینجا مجوز نیست، یعنی حتی اگر مجوز هم از سوی سازمان محیط زیست با فشار صادر بشه، میانکاله به دلیل اینکه خاص است و جز مناطق چهارگانه هست، مناطقی که الزاماً میبایست طبق قانون و مقررات از هر گونه تغییر کاربری در این جلوگیری بشه و تصور بنده این هست که نباید تحت هیچ شرایطی چون این پروژه‌ای در اونجا، مخصوصا پروژه پتروشیمی که یک صنعت آببری هست و آب زیادی رو لازم داره. خب اولا پروژه مکانیابی غلط بوده، دوما اگر قرار بود یک صنعت پتروشیمی باشه، باید در جاهایی باشن که شرایط لازم رو داده. در اونجا ما میانکاله رو داریم که در دشت میانکاله در شرق اونجا ما دشت‌های ممنوعه داریم که آب‌های زیرزمینشون بسیار پایین رفته. از یه طرف ما شرکت کشتیرانی اونجا داریم، حفاری نفت رو داریم، از یه طرفی نیروگاه نکا رو داریم و این پتروشیمی هم میاد یک فشار و یک تخریبی رو در اون اکوسیستم شاید خواهیم بود که نهایتا ممکنه این میانکاله که جزء تالاب‌های بوده که هم در کنوانسیون رامسر قید شده، شرایطش رو داشته و هم یونسکو اونو تایید کرده، اون شرایطش رو از دست بده و از اون کنوانسیون‌ها هم خارج بشه و از طرف دیگر هم یک رویه‌ای بشه برای تغییر کاربری مناطق چهارگانه در جای ایران. اما آنچه که شاهدش هستیم فشار بیش از حدی هست که به نام توسعه، به نام کارآفرینی، به نام این که عده‌ای در اونجا مشغول به کار میشن، به اشتغال زایی میشه، داره انجام میشه که متاسفانه اینجوری هم نیست. پروژه های پتروشیمی در سایر شهرها دیده میشه که مردمان محلی هیچ سودی از اون نمیبرن غیر از اون پساب و دود و تخریب و استفاده از آبهای شیرینی که در اونجا وجود داره. نیروها هم نیروهای وابسته به های خاصی از گرفتن از جاهای دیگه اونجا منتقل میشن.
شما به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اشاره کردین که به نحوی دفاع کرد از مجتمع پتروشیمی میانکاله و تأسیسش، و ایشون صحبتی که میکنه این هستش که میگه خب یه نفر اومده و از دولت مجوز گرفته و چند ده میلیارد سرمایه گذاری کرده، اما اشاره نمیکنه به اینکه این گونه پروژه ها باید اول از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز میگرفت، یعنی مجوز اصلی رو که باید میگرفت آقای قالیباف اشاره نمیکنه بهش. و حالا هم ما شاهد این هستیم که حتی امام جمعه بهشهر هم دفاع میکنه که این پروژه صورت بگیره و میگه پتروشیمی حق مسلم ماست و حتی میتونیم بریم در تهران تظاهرات کنیم و اینها. در واقع ماجرا داره به سمتی میره که دیگه وقتی پای روحانیت رو هم پیش میکشن و اون رو میارن وسط، دیگه تقریبا میخوان مطمئن بشن که برسن به نتیجه و کار خودشون رو انجام بدن. نظر شما چی هست؟
ما سوابق رو که نگاه میکنیم، متاسفانه نهادهای خاص امنیتی و تا نهادهایی که وابسته به رهبری هستن، از جمله امنی جمعه زینف هستن، در این پروژه های تخریبی حتی اسمی برده میشه از شخصی که جزء سرمایه گذاران اصلی این پروژه هست که یک ابر بدهکار بانکی هست، ولی خب ایشون وابسته به نهادهای خاصی هستن و از قدرت مافیایی زیادی برخوردارن، از واند برخوردارن و میتونن این پروژه هاشون جلو ببرن. معمولا مقامات محلی و زینف در پروژه میکنن این دستندرکاران اصلی و منافعی برای اونها تعریف میشه که اونها هم منافع خودشون رو اولویت قرار میدن بر مسئله محیط زیست و مسئله منابع طبیعی. یعنی یک مدیریت غلط سرزمینی رو در ایران شاهدش هستیم که متاسفانه برای نفع عده‌ای سرزمین به شدت تخریب شده و تخریب چنان هست که قابلیت جبران هم وجود ندارد و درک درستی هم ندارن ائمه جمعه ما یا مسئولین سیاسی نمایندگان مجلس. اینها متاسفانه سواد لازم نسبت به محیط زیست ندارن یا درک درست ندارن یا اصلا اهمیتی براشون نداره که میتونن با فشارهایی که میارن این پروژه ها رو انجام بدن. حتی نمایندگان مجلس هم جزء پروژه هاشون میارن در برنامه های کمپین تبلیغاتی خودشون که میتونن اشتغال زایی بکنن و پروژه هایی و فشار میارن که انجام بشه. این مسئله یک رویه شده در ایران و متاسفانه سبب شده که سرزمین ایران به شدت شکننده باشه و شرایطش رو داریم میبینیم که آثار اون مدیریت تخریبی در جای جای ایران هر روز خودشون نشون میده و آینده اون سرزمین رو دچار اشکال کرده است.
گفتگویی بود با منصور سهرابی. اما با افزایش واکنش‌های منفی به ابلاغیه وزارت بهداشت مبنی بر حذف غربالگری جنین در دوران بارداری از سامانه‌های الکترونیکی این وزارتخانه، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت گفت که سامانه جدیدی برای این موضوع در حال طراحی است. قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت چند ماه پیش برای اجرا ابلاغ شد و بر اساس آن آزمایش غربالگری در بارداری و سقط جنین دارای مشکلات حاد محدود خواهد شد. مهدی طه باز گزارش می‌دهد.
ابراهیم رئیسی 25 آبان سال گذشته، یعنی 6 ماه پیش، قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. یکی از موارد مورد بحث در اجرای شدن این طرح مربوط به غربالگری در دوران بارداری بود. پیشتر زنان در دوران بارداری می توانستند با انجام غربالگری از سلامت جنین مطمئن شوند و در صورت مشاهده مشکلی جدی در جنین امکان سقط آن فراهم بود. اما حالا تصمیم مسئولان بر این شده که غربالگری را حذف و یا محدود کنند. به گونه ای که دیگر تصمیم گیری درباره سقط جنینی که مشکل داشته باشد بر عهده خانواده نباشد و یک کمیته درباره سقط یا نگهداریش تصمیم بگیرد. در همین رابطه چند روز پیش مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت ابلاغیه‌ای را برای حذف امکان درخواست غربالگری در دوران بارداری از سامانه‌های الکترونیکی این وزارتخانه صادر کرد. آن هم بر اساس طرح حمایت خانواده و جوانی جمعیت. پس از شدت گرفتن انتقادات نسبت به این ابلاغیه، اعلام شد که این حذف به دلیل طراحی سامانه جدید است و قرار نیست این فرایند به طور کل متوقف شود. نکته قابل توجه این که در ابلاغیه وزارت بهداشت هیچ اشاره‌ای نسبت به طراحی سامانه جدید وجود نداشت و صرفاً دستور حذف داده شده بود. قانون جوانی جمعیت که طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، برخی امتیازات مالی و شغلی را به افراد دارای فرزند اعطا می کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سخت جنین را محدود و ممنوع می کند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد چند ماه پیش خواستار لغو این قانون شدند، چرا که در صورت اجرایی شدنش دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه یقین‌سازی و اطلاعات مرتبط با آن محدود خواهد شد. کارشناسان سازمان ملل استدلال می‌کنند که بر اساس قوانین بین‌المللی این قانون نقض مستقیم حقوق زنان است. در ماده 61 این قانون همچنین به صورت مبهمی گفته شده که اگر سقط جنین در مقیاس وسیع انجام شود، برابر با افساد فی الارض است و می تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. همچنین این قانون ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه ها را محدود و هر گونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی و درمانی کشور را ممنوع کرده. همزمان وزارت بهداشت نیز از بکار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است.
علی گزارشی بود از مهدی طاهباز.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بر اساس خبرهای رسیده، وضعیت سلامت علیرضا ثقفی دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر بسیار خطرناک است و فشار خون وی در چندین نوبت تا حد 22 بوده، ولی بهداری زندان کچویی فقط به دادن چند قرص معمولی اکتفا می‌کند و ایشان را به بند زندان می‌فرستد. علیرضا ثقفی فردی شناخته شده در مبارزات کارگری جهانی از آمریکای لاتین، آفریقا تا آسیا است و در چند هفته گذشته بسیاری از نهادها و کنفدراسیون‌های کارگری جهانی از جمله کانون نویسندگان ایران، کانون صنفی معلمان ایران، تهران، کنفدراسیون‌های کارگری ترکیه، فرانسه، کنفدراسیون مواد غذایی و کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در مورد وضعیت وی ابراز نگرانی کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی کوهستانی نژاد، فعال کارگری ساکن آلمان داشتم، از وی در مورد جزئیات وضعیت آقای ثقفی پرسیدم. مهدی کوهستانی نژاد:
واقعیت امر اینه که سن آدم که بالا میره، خب مریضی های متفاوت داره. آقای ثقفی سالها بود در رابطه با مسئله فشارخون و اینا مشکل داشت و این فشارخون هم یکی از مسائلی که بیشتر میتونه تشدیدش بکنه، اولا جای نامناسب غذاست و استرس. و شما حساب بکنید یک آدمی که در حدود 70 سال سن میشه و از لحاظ جسمی ناتوانه، ببریدش توی یک زندانی که در اصل یک زندان تبعیدگاه بالاترین نوع جرائم اجتماعی هست، یک انسانی که تمامی زندگیش به صرف مبارزه برای بهتر شدن بوده، بعد شما ببریدش تو یک فضایی بذاریدش که بسیار خطرناک، دلتب از لحاظ فشار روحی بسیار تاثیر منفی میذاره. شما یعنی میبینید که تصمیم بر اینه که این زندانی رو در اون زندان بکشن و طبق گزارشی که نهادهای حقوق بشری هم دادن، یکی از بخیل‌ترین کشورها برای کشتار زندانی در درون زندان بدون اعدام ایرانه. یعنی نشون میده که سیستماتیک این حکومت برای محو هر گونه انسانیتی حرکت میکنه و آقای ثقفی و ثقفی ها مستثنا نیستند.
چه دلایلی داشته دستگیری آقای ثقفی و این گونه برخوردها با ایشون و تا به حال چه حمایت هایی از ایشون صورت گرفته؟
ببینید، یکی از جرایم این که به طور مشخص آقای ثقفی رو روش بسیار محکم وایستادن و ایشون رو اذیت و آزار میکنن، شرکت ایشون در نشست سازمان جهانی کار در سال 1387 بوده و که ایشون دعوت شده و به نمایندگی از طرف کنفدراسیون جهانی اتحادیه کارگری در سازمان جهانی کار شرکت کرده بوده و از اون تاریخ به بعد شما میبینید در همون ماه اردیبهشت و خرداد وقتی از نشست برمی گرده، درست دو ماه بعد ایشون 4 روز مفقود میشه، یعنی هیچ کسی خبر نداشته، تا اینکه بازجو میاد ایشونو به خانواده فشار میاره، بهش میگه ایشونو بگید ساکت شه. و نه تنها ایشونو بازجو میکنن، خانواده‌اش هم بازجو میکنن. از سال 1387 تا به امروز ما بالای اگه نگیم صدها بار ایشون احضار شده، تلفنی تهدید شده، بعد گاهن در عرض چند روز ناپدید شده و ایشونو بارها بازجویی کرد، بازجویی‌های چند ساعته تا چند روزه که کسی اصلا نمی‌دونه به چه مکان‌هایی ایشونو بردن و اذیتش کردن و فشار روی آوردن. ولی خوشبختانه ایشون یه آدمیه که از نسل میاد که اصلا نمی‌خواد نشون بده که اذیت و آزار شده، چون میگه اذیت و آزار بخشی از بهای مبارزه است. در همین زمین است که وقتی ایشون دستگیر میشه، شما می‌بینید بدون هیچ گونه صبر بکنه از کنفدراسیون اتحادیه مواد غذایی بگیر تا برسه به کنفدراسیون اتحادیه کارگری ترکیه، فرانسه، خود اتحادیه جهانی کارگری، اتحادیه آزاد و به طور مشخص در منطقه ما میدونیم از عراق بگیریم تا افغانستان اتحادیه کارگری تو جلساتشون صحبت کردن، این خبراشو ما داریم. و در زمینه ایشون حتی سازمان جهانی کار طبق اطلاعی که خود کانون مدافعان داده در به طور مستقیم باید مداخله بکنه در رابطه با آقای ثقفی و خانم صفرزاده. برای همینه که ایشون یه فرد شناخته شده بین المللی است که بسیاری از کشورها به خاطر ارتباطات کارگری از آمریکای لاتین تا آفریقا و آسیایشون رو میشناسن. ایشون به عنوان کسی که روح وجدان عمومی مبارزاتیه که داره کار میکنه، ایشون به عنوان خبرنگار بوده، خودش کارگر تراشکاری بوده و از سنتی میاد که واقعا مبارزه کرده. سالها ایشون در دهه 50 زندان بوده، تو دهه 60 دوباره زندان بوده، یعنی ایشون تو 50 سال گذشته زندگیش دائم در راه زندان و خونه بوده. و این حمایت به خاطر نه تنها شخص آقای ثقفی باشه، این حمایت از جنبش کارگری که نشون میده با تمام فشارها، با تمام اذیت و آزارها ادامه داره.
الان شاهد افزایش برخوردهای قضایی و امنیتی با این دو نفر، آقای علیرضا ثقفی و همینطور خانمشون حاله صفرزاده هستیم. به نظر شما هدف دستگاه‌های امنیتی از چنین روشی چی هست؟
هدف رعب و وحشت رو به سکوت کشوندنه، یعنی غیر از این میتونه باشه؟ یعنی شما باید سکوت کنید، بپذیرید این وجود داره و این جامعه همینه، نمیخواید پاشید برید از این کشور بیرون، در صورتی که باید جای بحث رو عوض کنید. این نباید باشه. شما پولاتون رو بردارید برید هر کشوری میخواید زندگی بکنید، ولی این مردم که 80 میلیون که نمیتونن از کشور برن بیرون و هدف اونا یه هدف بیهوده‌ایه. اینو میشه فهمید تو تمام کشورهای دیکتاتوری این هست، ولی تفاوت مردم ایران با تمام کشورهای دیگه اینه که این مردم هم آگاهن، میدونن و روشنن و تغییرات رو به طور واضح دارن پیش میبرن و اون حرب کار نمیکنه و نخواهد کرد.
بله، گفتگویی بود با مهدی کوهستانی نژاد، فعال کارگری.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
کانون وکلای دادگستری کردستان پروانه وکالت حسین احمدی نیاز در ایران را لغو کرده. از جمله دلایل این اقدام، مصاحبه او با رسانه‌های خارج از ایران عنوان شده است. آقای احمدی نیاز در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
من بابت موضع‌گیری‌هایی که در پرونده دختران شیناباد و پرونده رامین حسین پناهی، مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های متعدد داشتم، وزارت اطلاعات ایران از من شاکی شد. پرونده به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج ارجاع شد، برای من پرونده تشکیل شد. دادستان وقت سنندج از کانون وکلای دادگستری کردستان درخواست تعلیق منو داده بود. پرونده تحت عنوان شماره معینی به شعبه دوم کانون دادگاه کانون وکلای دادگستری کردستان ارجاع میشه که قضات محترم این شعبه 3 نفر بودند، 2 تا مستشار و رئیس شعبه بررسی میکنند و تخلفی از بنده در چارچوب وکالت نمیبینند، چون من به وظایف وکالتی خود عمل کرده بودم و دفاعم در پرونده رامین حسین پناهی و دختران شیناباد وفق قانون و در چارچوب وظایف وکالتی بوده و هر نوع مصاحبه یا گفتگو یا اظهار نظری یا بحثی رو که در این زمینه مطرح کردم در چارچوب وظایف وکالتی من بوده که ملزم و مکلف به رعایت اینها و انجام اینها بودم و اونا تشخیص میدن و همین مثلا باعث میشه که درخواست دادستان دادسرای انقلاب سنندج رد بشه و من تبرئه بشم. اما شوربختانه رئیس کانون وکلای دادگستری استان کردستان به نام حبیب الله مرادی، حالا یا برای خود شیرینی یا برای همکاری با نهادهای امنیتی به هر نحو، خلاف قسمنامه وکالت، خلاف قوانین جاری در حوزه وکالت، خلاف اصل استقلال کانون وکلای دادگستری میاد و طی نامه معینی از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست اعتراض به این رأی دادگاه کانون رو میکنه و خواستار برخورد با من میشه و در نامه رسمی خودش اعلام میکنه که بعد من به علت اینکه با رسانه ها گفتگو کردم و یا با بی بی سی و رادیو فردا و صدای آمریکا و اینترنشنال گفتگو داشتم، خواستار برخورد با من میشه و حتی اعلام کرده ایشون به اروپا رفته، به تهران رفته، دیگه بر نمی کرده باش برخورد بکنید، که اینها خلاف اصل استقلال کانون وکلا، خلاف اصل وکالت هست، خلاف بسیاری از قوانین و مقررات چه حقوق بشری چه قوانین حرفه‌ای امر وکالت هست. ایشون به جای اینکه از من حمایت بکنه متاسفانه از رژیم جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنه و علیه خود یک وکیل و عضو کانون اقدام میکنه که دادگاه عالی انتظامی قضات هم طی استدلالی متاسفانه یا شوربختانه پروانه منو باطل میکنه و حتی توصیه میکنه که کانون وکلای دادگستری مرکز برای افراد وکلای دیگری که با رسانه ها مصاحبه میکنن یا فعالیت حقوق بشری دارن، از جمله ذکر میکنه خانم شیرین عبادی، چنین چیزی برخورد بشه و جای تاسف داره که این به یک رویه داره تبدیل میشه در دادگاه عادی انتظامی قضات که با وکلای حقوق بشری یا وکلایی که با رسانه ها گفتگو میکنن در آینده احتمال داره چنین برخوردی صورت بگیره. تمام این موضوعات در حالی داره صورت میگیره که کانونهای وکلای دادگستری با حجمه نقض استقلال مواجه هستند. مسائل متعددی اینها رو داره به چالش میکشه، ولی مهم اینه که رئیس یک کانون وکلای دادگستری که بایستی مدافع وکیل باشه نبایستی علیه وکیل باشه و ضرورت داره اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نام اسکودا و یا سایر کانونها علیه این رئیس خاطی کانون وکلای دادگستری ورود پیدا بکنه و اقدام بکنه، یعنی دربایستی از وکلای دادگستری دفاع بکنن.
گفته های حسین احمدی نیاز وکیل مدافع در ایران رو میشنیدید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی،
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن،
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
پول ایران آخه به سوریه چه ربطی داره؟ به لبنان چه ربطی داره؟ به عراق چه ربطی داره؟ به یمن چه ربطی داره؟ همه اونا رو سیر کنی خودمون گشنه باشیم.
سوالی دارم از نمایندگان مجلس. این همه پول از آمریکا، از انگلیس گرفتین چه شد؟ نفتم که روز به روز گرانتر می شوه. چرا روز به روز بازار گرانتر می شه و بدتر می شوه؟ چرا؟
این پیغام من برای عزیزان افغانی در کشور ایران میگذارم. من واقعا از شما عذر میخوام به خاطر طرز رفتار بعضی افراد که اینقدر در حد شما ظالمانه. من به عنوان یک نفر ایرانی همیشه شما را خواهر و برادر خودم میدونم.
همون خدمتی که آقای خامنه‌ای برای اسرائیل کرد و کشورهای عربی به اسرائیل پیوستن، همون خدمت هم آقای پوتین داره برای آمریکا و ناتو میکنه و فنلاند و سوئد هم دارن به ناتو میپیوندن و اوکراین هم در آینده خواهد پیوست و بازنده اصلی آقای پوتین و آقای خامنه‌ای هستند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در یک ماه گذشته، در حالی که به نظر می رسید مراد طاهباز یکی از فعالان محیط زیست که شهروندی بریتانیا و آمریکا را نیز داراست، بالاخره پس از 4 سال در معامله‌ای که به آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری منجر شد آزاد شود، اما چنین نشد و حبس او ادامه یافت. نشریه بریتانیایی نیچر در مطلبی به طول که مفصل به ادامه حبس مراد طاهباز و سیاست جمهوری اسلامی در استفاده از شهروندان چند تابیتی به عنوان گروگان پرداخته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
مراد طاهباز یک تاجر ایرانی 66 ساله با تابعیت آمریکا و بریتانیا است که همزمان به عنوان عضو هیئت مدیره مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان فعالیت می‌کرد. او و 7 همکار دیگرش در بهمن 1396 به اتهام جاسوسی از طریق کار گذاشتن دوربین برای تحت نظر گرفتن یوز پلنگ آسیایی بازداشت شدند. یکی از این بازداشتی ها کاووس سید امامی، مدیرعامل مؤسسه حیات وحش پارسیان بود که 2 هفته پس از بازداشت مقام های زندان اوین مدعی شدند در زندان خودکشی کرده است. باقی بازداشتی ها از جمله مراد طاهباز همچنان در زندان ماندند تا اینکه 1 ماه پیش به دنبال توافقی در ازای پرداخت بدهی قدیمی بریتانیا به ایران، 2 شهروند ایرانی بریتانیایی از جمله نازنین زاغری ردکلیف و انوش آشوری آزاد شدند. نشریه بریتانیایی نیچر روز 24 فروردین در گزارشی نوشت که انتظار می‌رفت آزادی مراد طاهباز هم بخشی از این معامله باشد، اما چنین نشد. این نشریه نوشته است که خانواده او در شوک و ناباوری هستند. خبرگزاری فارس روز 22 فروردین از مراد طاهباز به عنوان یک مهره با ارزش نام برد که نباید ارزان معامله شود. نشریه نیچر در ادامه گزارش خود به شهروندان 2 تابعیتی زندانی دیگر در ایران از جمله احمد رضا جلالی، شهروند سوئدی ایرانی، اشاره می‌کند که این پزشک با دعوت دانشگاه تهران به ایران رفت و در نهایت به اتهام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. این پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه همچنان در زندان است. فریبا عادل‌خواه انسانشناس فرانسوی ایرانی و استاد دانشگاه در پاریس زندانی دیگری است که او هم به اتهام جاسوسی از خرداد سال 1398 در زندان است. خانم عادل‌خواه چند ماه را در ایران و در شهر قم ساکن بوده و درباره حوزه علمی تحقیق می‌کرده است. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر دیگری است که نشریه نیچر از او یاد می‌کند. او استاد دانشگاه استرالیایی بریتانیایی در زمینه مطالعات اسلامی است. خانم مور گیلبرت هم به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بود که 2 سال پیش در جریان یک مبادله با 3 ایرانی زندانی در تایلند آزاد شد. او پس از آزادی در کتابی به شرح آزار جنسی و بدرفتاری در زندان پرداخت. نشریه نیچر نوشته است یکی از دلایلی که افراد دو تابعیتی در جمهوری اسلامی دستگیر می شوند استفاده از آنها به عنوان گروگان برای گرفتن امتیاز از دولت‌های غربی است. به نوشته این نشریه اما بیشتر متخصصان زندانی در ایران شهروندان بیپناهی هستند که تابعیت کشور دیگری را ندارند و داستانهایشان چندان شناخته شده نیست. از جمله نیلوفر بیانی، یکی از کارشناسان محیط زیست، یا علی یونسی و امیر حسین مرادی از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف در تهران. نشریه نیچر از دولت‌های جهان خواسته است تا به جای معامله با جمهوری اسلامی یک صدا در برابر آن بایستند.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با گذشت بیش از 50 روز از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، مسکو به اهدافی که در آستانه تهاجم نظامی خود تعریف کرده بود دست نیافته، اما تأکید میکند تا تحقق این اهداف به آنچه عملیات نظامی ویژه نامیده ادامه خواهد داد. در این مرحله درگیری های اصلی در دونباس ادامه دارد، اما حمله گسترده نیروهای روس به این منطقه هنوز آغاز نشده است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
جنگ در اوکراین 52 روز است که ادامه دارد. طی شبان روز گذشته بسیاری از مناطق اوکراین مجدداً هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفت. کیف، پولتاوا و خارکیف در شمال و شمال شرق، میکولاییو در جنوب، شهرهای استان لوهانسک در شرق و لویو در غرب. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد. درگیری‌های اصلی همچنان در جنوب استان خارکیف و شمال استان دونیتسک متمرکز است. نیروهای روس در تلاشند ضمن تقویت موضع خود در ایزیوم، واحدهای نظامی اوکراینی در اسلاویانسک را محاصره کنند. پاپاسنه و روبیژنه از شهرهای کلیدی استان دونیتسک را تحت تصرف خود درآورند. درگیری‌های سنگین در ماریوپول همچنان ادامه دارد. در این حال حمله گسترده ارتش روسیه برای تصرف کل دونباس هنوز آغاز نشده. استاندار لوهانسک احتمال داد باران شدید باعث به هم خوردن طرح روسیه شده و به زودی باید منتظر آغاز این حمله باشیم. دمیتری کوزنیتسوف، کارشناس نظامی روس، معتقد است پیشروی نیروهای روس در دونباس آسان نخواهد بود.
فکر میکنم مسکو تصور میکرد ارتش روسیه بتواند به سرعت بر نیروهای اوکراینی پیروز شود و اکنون نظامیان ارشد روس ناچارند برنامه اولیه خود را تغییر دهند. اما بسیاری از مشکلات سریع قابل حل نیست. بسیاری از سربازان روس تجربه جنگ ندارند. این در حالی است که در مقابل آنها واحدهایی از ارتش اوکراین ایستاده‌اند که 7 سال در دونباس جنگیدند و یا برای همین نوع جنگ تمرین دیدند. بعید می‌دانم روسیه به دنبال محاصره هسته اصلی ارتش اوکراین در دونباس باشد، چرا که تهدید ضد حمله به آنها از پشت، مثلا از منطقه دنیپر، جدی است. بعید است نیروهای روس بخواهند با ارتش اوکراین در شهرهای کلیدی منطقه درگیر شوند، چرا که از 8 سال پیش اکثر این شهرها به دشت تبدیل شدند و می‌بینیم ماریوپول که نسبت به سایر شهرهای منطقه بدترین شرایط را داشت، به رغم 50 روز محاصره هنوز کاملا اشغال نشده. در حال حاضر تمام نیروهای روس موجود به دونباس منتقل شدند، با این امید که شمار آنها با توجه به برتری فنی ارتش روسیه برای تصرف این منطقه کافی باشد. اما چالش ها به قدری فراوان است که این اقدام مانند بازی رولت روسی است. پیشروی نیروهای روس به سمت دانباس آغاز شده، اما تا کنون بسیار کند بوده و هنوز نمیتوان پیش بینی کرد آیا در روزهای پیش رو حملات جدید موفقیت آمیز خواهد بود یا نه.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود ابراز امیدواری کرد جنگ اوکراین هرچه سریعتر پایان یابد. او طی مصاحبه با CNN تشریح کرد هرچه جنگ ادامه دار باشد شمار قربانیان بیشتر می شود. ولادیمیر زلنسکی تلفات نظامیان اوکراینی را بین 2500 تا 3000 نفر کشته و حدود 10000 زخمی اعلام کرد. به گفته ای وی روسیه طی همین مدت حدود 20000 کشته داشته. روسیه آخرین بار 20 روز پیش از تلفات خود خبر داد و اعلام کرد بیش از 5000 تن کشته و زخمی شدند. به برآورد وزارت دفاع روسیه 30000 نظامی اوکراینی کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه کشته شدگان در میان غیر نظامیان را همچنان رد می‌کند. این در حالی است که به گفته پلیس اوکراین صرفاً در حومه کیف اجساد بیش از 900 شهروند غیر نظامی کشف شده. سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد بیش از 4600 غیر نظامی در اوکراین کشته و زخمی شدند. اما بر اساس این گزارش شمار واقعی تلفات می‌تواند بسیار بیشتر از این باشد. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید پیشنهاد دولت بریتانیا برای اعزام پناهجویان غیرقانونی این کشور به رواندا غیرقابل قبول و ناقض قوانین بین المللی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان ایرانی و افغانستانی در برلین داشتم، نظر وی را در مورد این مسئله پرسیدم. حمید نوذری:
عجیبه این مسئله که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان میخواد همچه کاری رو بکنه، به این خاطر که عملا مثل اینه که یک کشوری تصمیم بگیره که من کسایی رو که مثلا بیمارم میفرستم یک کشور دیگه. یعنی از مسئولیت خودش در رابطه با کسایی که در رابطه با اون کشور میبایستی کاری براشون انجام بشه شانه خالی کردن. این مسئله به نظر من در نزد هیچ دادگاه جدی در بریتانیا قوام نمیاره و به احتمال با اولین شکایت جدی جلوی این کار گرفته خواهد شد. به نظر من این موضوع یک جنجال سیاسیه، به این خاطر که دولت جانسون میخواد از بحرانهای شخصی و سیاسی که درگیر اونه شانه خالی بکنه و مسئله رو به جای دیگه‌ای بکشونه. هم این مسئله کرونا و هم انتخابات محلات که تا چند هفته دیگه قرار انجام بشه، به اصطلاح سعی میکنه با این سیاست‌های پوپولیستی رأی برای خودش جمع کنه. فرستادن یک عده پناهجو که بسیاریشون زیر خطر بودن به چند هزار کیلومتر اونورتر، اون هم به یک کشور دیگه‌ای که چند سال پیش اون قتل عام توش انجام شده، نقض حقوق بشر در اون وحشتناکه و اصلا ربطی به مسائل بریتانیا نداره که یک کشوری کسایی رو که بهش پناه آوردن رو سوار هواپیما بکنه بگه تصمیم گیری در شما در یک کشور دیگه ای انجام خواهد شد. واقعا صورت مسئله هم عجیبه.
نکته ای که هست به نظر میرسه که بریتانیا در واقع یک نوع کپی برداری داره میکنه از اقدام مشابهی که استرالیا انجام داد و پناهجوهاش رو میفرستاد به پاپوا گینه نو، جزیره مانوس، و میخواستم ببینم تجربه استرالیا از اون چگونه است که الان بریتانیا رو ترغیب کرده از اون کپی برداری بکنه.
وحشتناکه. به این خاطر اون جزیره هم داره شرایط غیر انسانی بود، ولی حداقل اون جزیره بخشی از استرالیا بود و به قول معروف یک منطق درونی در خود اون داشت، ولی فرستادن به یک کشور دیگه که اصلا با هیچ منطق نه دیپلماتیک، نه اخلاقی، نه حقوق بشر و نه مسائل سیاسی جور در نمیاد. من به نظرم یک تاکتیک سیاسی، یک فاجعه است برای کشورهایی که ادعای حقوق بشر و رعایت اون و احترام به اون رو انجام میدن، و از نظر سیاسی یک ورشکستگیه که در مقابل 5 تا 10 هزار نفر آدم مجبور بشه یک سیاستی رو که با هیچ منطق درونی و بین المللی همخوانی نداره انجام بشه. یک آزمایش، یک تیر در تاریکی شلیک کردن این مسئله به نظر من به سرانجامی نخواهد رسید. فقط میخوان گول و وحشت در میون پناهندگان بندازن که از فرانسه به اونجا نرند، و این مسئله فقط کار قاچاقچی ها رو بهتر خواهد کرد، قیمت اونها بالاتر خواهد شد و احیانا از راه های خطرناکتری اونها سعی میکنن خودشون رو به بریتانیا برسونن. همونطور که هنگامی که راه های اسپانیا از طرف آفریقا بسته شد، اونها از طرف اقیانوس خودشون رو به جزایر قناری رسوندن که باعث از بین رفتن بسیاری از پناهجویان شد. این مسئله بسیار قابل تأسفه.
بله، گفتگویی بود با حمید نوذری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.